سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده کاملا آماده و قرار است تا فردا برای گفتگوی مستقیم با گروه طالبان به دوحه سفر کند و سازمان عفو بین الملل ایران را به نقض حقوق بشری متهم کرده. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطها رئیس جمهور اشرف غنی امروز با هیئت مذاکره کننده دولت پیش از سفرشان به دوحه دیدار کرد. یک پلیس زن در ولایت کندوز از سوی افراد ناشناس کشته شد و چین گزارش وزارت دفاع آمریکا را رد کرده که گفته بود پکن قصد دارد در برخی کشورها پایگاه نظامی بسازد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با هیئت مذاکره کننده دولت پیش از سفرشان به دوحه دیدار کرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت تا فردا به دوحه خواهد رسید. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی در دیدار با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و اعضای تیم مذاکره کننده گفته که هیئت دولت دارای وزنه قوی است و از همه مردم افغانستان نمایندگی میکند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی امروز بر رادیو آزادی گفت که با سرگیری رهایی زندانیان طالبان موانعی در برابر گفتگوها برداشته شده است.
هیئت مذاکره کننده و تیم تکنیکی آماده شده. آنها ممکن ناوقت امروز و یا صبح فردا به دوحه بروند و در گفتگوها سهم بگیرند. هیئت مکمل شده است.
خوازون در مورد آجندای گفتگوها جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که آتش بس یکی از مسائل کلیدی مذاکرات در دوحه است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در پیام بر رادیو آزادی روی موضع گذشته این گروه تاکید کرده و گفته است که مذاکرات پس از رهایی کامل زندانیان طالبان آغاز خواهد شد. مقام های ولایت کندوز از کشته شدن یک پلیس زن از سوی افراد ناشناس خبر میدهند. اجرات الله اکبری سخنگوی پلیس کندوز امروز بر رادیو آزادی گفت که این زن به نام صالحه شام دیروز از سوی افراد ناشناس با فریب به منطقه شورخاک شهر کندوز برده شد و سپس او را تیرباران کردند.
یکی چی کسی صالحه را به ساحه ناامن با چل و فریب به حوصاها برده. در این زمینه ما بررسی خود آغاز کردیم. انشاءالله افرادی که در این قضیه داخل بودند شناسایی و دستگیر خواهند شد.
منطقه ای که این پلیس زن به آن برده شده تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. حدود 2 هفته پیش نیز گروه طالبان در ساحه حوزه سوم امنیتی شهر کندوز یک سرباز زن را که با اردوی ملی کار میکرد در داخل خانهش تیرباران کردند. طالبان تا هنوز در مورد رویداد شام دیروز چیزی نگفتند. مقام های افغان از کشته شدن یک کودک توسط طالبان در ولایت پکتیکا خبر میدند. شاه محمد آریان سخنگوی پلیس پکتیکا به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح دیشب در روستای سوری ولسوالی تروه بر خانه یک افسر پلیس حمله کردند که در نتیجه یک پسر او کشته شد و 2 دخترش زخم برداشتند. او از وارد شدن تلفات به طالبان هم سخن گفت.
پلیس در جریان حمله به ساحه رسید و درگیری هم صورت گرفت که با کشته شدن 2 شورشی حمله پایان یافت.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد هم چیزی نگفته. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. چین گزارش وزارت دفاع آمریکا را رد کرده که گفته بود پکن قصد دارد در برخی کشورها پایگاه نظامی بسازد. پنتاگون در گزارشی که دیروز به کنگره آمریکا سپرد گفت که چین با ساختن این پایگاه همچنان میخواهد در دهه آینده ذخایر کلاهک هسته‌ای‌اش را دوچند سازد. در ادامه گزارش آمده است پاکستان، میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزیا، سریلانکا، امارات متحده عربی، کینیا، تانزانیا، آنگولا، سیشیل و تاجیکستان کشورهایی هستند که چین شاید بخواهد برای داشتن پایگاه‌های نظامی در آنها غور کند. گزارش وزارت دفاع آمریکا تخمین می‌کند که پکن در حال حاضر حدود 200 کلاهک هسته‌ای دارد و تأکید می‌ورزد که چین در بخش راکت‌های کروز بیشتر از آمریکا ظرفیت دارد. هواچین ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این گزارش پنتاگون را رد کرد و آن را بی اساس خواند. سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. در ادامه آمده که در اعتراض های پارسال در ایران حداقل 304 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. سازمان عفو بین المللی گزارشش را پس از گفتگو با 60 تن از اعضای خانواده قربانیان تظاهرات نشر کرده. اعتراض های پارسال پس از افزایش نرخ نفت از تهران آغاز شد و سپس به حدود 100 شهر و شهرک گسترش یافت. تهران تا اکنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است. و اعتراض های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان و مؤسسان در منسک پایتخت بلاروس را اندازی شد. بر اساس گزارش ها صدها زن در میدان آزادی منسک به اعتراض صلح‌آمیز و حتی آوازخوانی و رقص پرداختند. نیروهای امنیتی هیچ گونه مداخله ای نکردند، اما آن سو شمار از مؤسسان پوانتون ها که در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 اگست به جاده ها ریختند از سوی پلیس بازداشت شدند. تظاهرکننده ها یک شعار دارند: رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو باید کنار رود و انتخابات دوباره برگزار شود. اما لوکاشینکو میگوید که از قدرت کنار نخواهد رفت. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. قرار است تا فردا تیم مذاکراتی از کابل به دوحه سفر کند. این را فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، گفته است.
اسیران و زندانیان و تبادله شروع شده، دیر جر بده بهیر پای تورسی ممکن تر سبا پور سفر بود.
در رابطه به شدت گرفتن تلاش های صلح با یک تحلیلگر امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
اما هست که چالش ها زمان صورت میگیره که اینا سر میز مذاکره میشینن و مطالبات خواسته های یکدیگر میکنن. اجندایی که مطرح بشه تا چی اندازه برای حل طرف قابل هضم است.
در ادامه گزارش داریم در مورد پرورش و تولید سماراق از سوی زنان در بدخشان.
کشت سماراقی که ما داریم، یک عایداتی داریم که خانواده و زندگیمون پیش ببریم.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد سازمان عفو بین الملل میشنوید که ایران را به نقض حقوق بشری در جریان تظاهرات پارسال متهم کرده و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
هوا گرم میشه، گندم دروی میشه، مردا صبح وقت که میرن گندم دروی میکنن، زنا برشان چای میبره، میوه میبره که مانده نشان.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید قرار است تا فردا تیم مذاکره کننده حکومت به دوحه سفر کند. فریدون خوزون، سخنگوی شورا، امروز به رادیو آزادی گفت تبادله زندانیان آغاز شده و موانع فرارای مذاکرات صلح رفع میشود. از سوی دیگر گروه طالبان میگوید تا هم از زندانیان این گروه آزاد نشدند حاضر به مذاکرات با حکومت نیست. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان و گروه طالبان برای گفتگوهای صلح آماده می شوند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده حکومت کاملا آماده و قرار است تا فردا به دوحه سفر کند. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به زودی روند تبادله زندانیان نیز به پایان می رسد.
آمادگی ها برای مذاکرات بین الافغانی گرفته شده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم آماده است. موانعی از میان برداشته شده است. روند تبادله اسیران و زندانیان آغاز شده و به زودی به پایان می رسد و زمانی که این پروسه به پایان رسید مذاکرات بین الافغانی آغاز می گردد. ممکن هیئت هم تا فردا به سفر کند.
ممکن تر سبب بر سفر بود.
اما یک منبع حکومتی به خاطر حساسیت موضوع و افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که روند تبادله زندانیان امروز کاملا به پایان می رسد. حکومت افغانستان تا کنون از 320 زندانی طالبان در 2 روز اخیر شماری از آنان را از زندان پلچرخی کابل رها کرده است. با گفته دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار، امروز 8 زندانی طالبان از محبس آن ولایت آزاد شدند. شورای امنیت ملی افغانستان که از آزادی زندانیان نظارت میکند تا حال درباره آزادی آنها اظهار نظر نکرده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی در صفحه تویترش نوشته که حکومت تعهدات خود را برای زمینه سازی آغاز مذاکرات صلح عملی میکند. اما با گفته او طالبان نیز باید اسیران را رها کند. آقای صدیقی نوشته که روند رهایی زندانیان ادامه دارد و حکومت این پروسه را نظارت و ارزیابی میکند. او همچنین نوشته که رئیس جمهور با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره کننده در مورد گفتگو با طالبان صحبت کرده است. حکومت افغانستان پیش از این گفته است تا زمانی که گروه طالبان کماندوهای اسیر را آزاد نکرده شماره از زندانیان طالبان را رها نمی کند. طالبان در مورد این که آیا به درخواست حکومت افغانستان کماندوها و پیلوتان را رها کردند یا نه به تماس‌های ما پاسخ ندادند. اما روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از منابع گزارش دادند که طالبان 4 کماندو را رها کردند. اما ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در خطر به رادیو آزادی گفته تا زمانی که تمام زندانیان آزاد نشوند به مذاکرات بین الافغانی حاضر نمی‌شوند. این در حال است که یک تیم از وزارت خارجه افغانستان به دوحه رسیده است تا برای گفتگوهای بین الافغانی آمادگی بگیرد. هرچند وزارت خارجه افغانستان در این مورد چیزی نگفته است، اما رفتن این تیم به دوحه را شورای عالی مصالحه ملی تایید می کند.
در مورد سفر احتمالی هیئت مذاکره کننده از کابل به قطر شنیدید که گفته میشه ممکن فردا صورت بگیرد. در این مورد در برنامه قبلی با نجیب محمود استاد پانتون و تحلیلگر امور سیاسی صحبت تلفنی داشتم و در آغاز از او پرسیدم که اقداماتی که برای آغاز گفتگوهای بین افغانها شدت گرفته چقدر واقع بینانه است و زمینه را برای گفتگوها مساعد میسازد. آقای محمود برایم گفت
خب بدون شک هر اقدامی که برای پروسه سال و مصالحه از طرف هر جنای سیاسی صورت بگیره این قابل قدر است. افغانستان یک کشور است که 14 جنگ تجربه کرده، پس تلاش هایی که صورت میگیره زمینه صلح را حتما مساعد میکنه. خب بدون شک مذاکره، تفاهم، چنه زدن روزهای دشوار را خواهد داشت. یعنی نمیشه یک شبه شما به صلح برسید. باید طرف هایی که با هم تخاصم دارن روی بعض مسائل کلیدی و تفاهم برسن. شاید یک پروسه طولانی باشه، انتظار از این نمیره که زود اینا با هم تفاهم بکنن. شاید روزهای دشوار را هم تیم طالبا و هم تیم دولت خواهد داشت را تا روی مسائل بعد از این که اینا به تفاهم میرسن و چی کارهای را باید انجام بدن خواهند داشت. پس دشواری های خواهد داره. هماهی اقدام تحت هر شرایط جلو جنگ میگیره، جلو دفاعات همسایه ها را میگیره و ما میریم به سمت صلح.
محمود صاحب، آیا رهایی زندانی های باقی مانده خاتمه موانعی بر سر راه مذاکرات خواهد بود یا بدون رهایی زندانی ها هم برخی موانع چالش برانگیز در این راستا وجود داره؟
خب البته فکر میکنیم یکی از موضوعاتی که هر دو طرف به او تاکید کرد زندانی هایی که اسیر بودن اینا باید زود آزاد شوند و تا امو یک اعتماد میان طرفین ایجاد شود. اما هست که چالش ها زمان صورت میگیره که اینا سر میز مذاکره میشینن و مطالبات خواسته های یکدیگر میکنن. اجندایی که مطرح بشه تا چی اندازه برای هر طرف قابل هضم است. حکومت جمهوریت باشه، حکومت اماراتی باشه، قانون اساسی باید تعدیل بکنه، مجلسین باید باقی بمونه، میزان روابط ما با کدام سمت باشه در موضوعات اجتماعی، آزادی مطبوعات، حقوق زنها و غیره، مسائلی که مطرح است چقدر اینا با هم به تفاهم رسن. من فکر میکنم اجنداهای بسیار گنده و درش در اوج وجود داره تا اینکه ما فکر بکنیم که این دو موردی که رهایی زندانی است هیچ چالش برای است. شاید اینا با هم ببینن و پس یا پیش اینا که دیگر خواهند دید. برای که اینا اگر قرار است با تعهدی که در سطح بین المللی دادن که ما با هم مذاکره میکنیم و برای صلح فکر میکنیم، هست جنجال ها اوج آغاز خواهد شد.
شما
فراموش نکنیم که فشارهای منطقوی هم وجود داره به خاطر از اینکه هند، پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای بزرگ دیگر اینا در مسائل افغانستان اهداف را تعقیب میکنن و شاید فشارها از اونها غیر مستقیم روی اجندای مذاکرات تاثیرگذار باشه.
شما از اجندای مذاکرات یک اجندای درست یادآور شدین. در صورتی که مذاکرات بین افغانها آغاز میشه در یک دو روز دیگر، اولویت به کدام موضوع داده شود به نظر شما از هم اولتر؟
خب یکی کوتاه مدت است که در آزمزد هجالتا کار که صورت میگیره باید خشونت ها کاهش پیدا بکنن و اگه آتش بس به وجود بیاد هر اقل تا زمانی که مذاکرات سرنوشتش مشخص میشه هر طرف به جنگ نپردازن و بگذارن که یک مقدار آرامی در سطح کشور وجود داشته باشه و خوشبینی به سطح را بیشتر بکنن و در آزمزد همون چرزنی هایی که روی می صورت میگیره که چی باید بکنن. من فکر نکنم که هم دولت و هم طالبان روی خوارزمگاه اساسی که تاکید میکنن و 100% تاکید میکنن به او باید برسن. باید اینا یک رای میانه و یک رای را پیدا بکنن که برای هر طرف قابل قبول باشه. در غیر حال اگر تاکید بیش از حد روی خوارزمگاه اساسی که جمهوریت و یا امارت است زیاد صورت بگیره و سایر فروحاتی که وجود داره فکر کنم که ما به بنبست میرسیم. ما فراموش نکنیم اگر این بار بحث مذاکرات به ناکامی میانجامه ولو که برای چند هفته باشه جنگ ها خیلی شدید خواهد شد.
نجیب محمود استاد پنتون و تحلیلگر امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با تصویب مصوبه بار دیگر برنامه دسترخوان ملی را رد کرده. هیئت اداری جرگه گفته که از طریق برنامه به فقرا کمک نمیشه بلکه زمینه را برای فساد فراهم میکند. اما وزارت مالی افغانستان میگوید پول برنامه دسترخوان ملی غیر اختیاری است و سند تغییر در این بودجه به زودی به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان بر اجرای برنامه دسترخوان ملی تاکید می کند، اما هیئت اداری ولسی جرگه این برنامه را غیر شفاف خوانده و آن را یک بار دیگر رد کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که به دلیل تعطیلات تابستانی شورای ملی با تازگی مصوبه را صادر کرده و به وزارت مالیه اطلاع داده است که برنامه دسترخوان ملی باید عملی نشود. اسدالله شهباز منشی این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که برنامه دسترخوان ملی زمینه ساز فساد است و ولسی جرگه نخواهد گذاشت که این برنامه اجرا شود.
هیئت اداری یک بار دیگر مکتوبه و مصوبه را صادر کردیم که دسترخوان ملی از آدرس ولسی جرگه رد است. هر کس این کار عملی میکنه خلاف قانون است. به آدرس حکومت ما مکتوب صادر کردیم، خاصتا از وزارت مالیه خواستیم که جلوی کار غیر قانونی باید گرفته شده و این کار باید عملی نشده. این برنامه از نگاه قانون ولسی جرگه رد کرده، بنابراین حکومت باید را تطبیق نکنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سه شنبه گذشته سند مالی برنامه دسترخوان ملی را امضا کرد. آقای غنی گفته است که این برنامه 4.5 میلیون خانواده را در 4 شهر، 19 مرکز ولایت و 358 ولسوالی در 2 مرحله زیر پوشش قرار خواهد داد. ریاست جمهوری افغانستان هدف این برنامه را کمک رسانی به خانواده های نیازمند در دوران همگیری ویروس کرونا گفته است. در همین حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که این وزارت مطابق صلاحیت قانونی و اصولنامه بودجه ملی تغییرات در پروژه ها را تا 7 روز به شورای ملی گزارش میدهد. آقای مسجدی میگوید که سند فنی برنامه دسترخوان ملی امضا شده و به زودی ممکن به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.
در مورد دسترخوان ملی تقریبا 3 روز پیش این برنامه توسط سرپرست وزارت مالیه امو سند تکنیکی از این امضا شد، چون این پول از طریق بودجه غیر اختیاری و دونرها تمویل میشه، پس وزارت مالیه امو تغییرات جهت اطلاع پارلمان در جریان این هفته و یا روز شنبه هفته آینده روان میکنه.
برنامه دسترخوان ملی با هزینه 280 میلیون دلار کمک بانک جهانی اجرا می شود. این برنامه را رئیس جمهوری افغانستان در 28 ماه سرطان بر راه انداخت. اما ولسی جرگه افغانستان این برنامه را غیر شفاف خواند و در اوایل ماه اسد در نشست فوق‌العاده آن را رد کرد. این جرگه تأکید کرده بود که بهتر است از پول برنامه دسترخوان ملی جاده، کلینیک و بند ساخته شود.
حکومت افغانستان هدف از برنامه دسترخوان ملی را کمک رسانی به خانواده های نیازمند در دوران همگیری ویروس کرونا خوانده. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در مورد این برنامه چی نظر دارید؟ به شماره 818 پیام هایتان را از طریق تلفن های افغان بی سیم تان بفرستید. ما نظریات شما را نشر خواهیم کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان بیش از 2 میلیون جلد کتاب به مدرسه های دینی توزیع کرده. سرپرست این وزارت گفته هدف از تألیف و توزیع این کتاب ها معیاری سازی آموزش در مدارس دینی است. به گفته رنگینه امیدی این کتاب ها با هزینه 200 میلیون افغانی در داخل کشور چاپ شدند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
وزارت معارف میگوید هدف از چاپ و توزیع 2,200,000 جلد کتاب به مدرسه ها و مراکز دینی معیاری سازی آموزش های دینی در مدارس است. رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف میگوید بروز کردن آموزش علوم اسلامی ضروری بوده است.
آموزش به اسلامی علوم
با تدریس این کتاب‌ها در مدارس انشالله انسان‌های سالم، افغان‌های واقعی و با معیارهای جهانی فرزندان ما آموزش خواهند دید. این کتاب در کمپانی افغانی با بودجه افغانستان چاپ شده که بی پیشینه است. بر اساس آمار وزارت معارف، شمار مدرسه های دینی رسمی در افغانستان به 1,200 و شمار شاگردان مراکز آموزش علوم اسلامی به 375,000 تن می رسد. این تصمیم در حال گرفته شده که پیوسته نگرانی های درباره شیوه آموزش در مدرسه های دینی مطرح شده است. 3 ماه پیش، انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در پژوهش موضوع دخالت دین و سیاست را در نظام و نصاب درسی معارف افغانستان بررسی کرد. در این پژوهش 144 کتاب درسی معارف افغانستان بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که نصاب درسی معارف افغانستان تحت تاثیر رادیکالیزم دینی قرار دارد. بر اساس این گزارش، کتاب های درسی معارف افراد گرایی را در میان دانش آموزان تقویه می کند. اما امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف می گوید که در کتاب های تازه حفظ متون اسلامی و نوسازی روش آموزش به عنوان اصل عمده در نظر گرفته شده است. اما دیدگاه شمار از اعضای شورای ملی در این زمینه چیز دیگری است. عمر نصیر مجددی عضو ولسی جرگه میگوید وزارت‌های معارف و حج و اوقاف نظارت چندان از مدرسه ها ندارد.
تیم جدید و کتاب‌هایی که شما گفتید قرار هست توزیع بشه، موارد باشه که بتونه بحث‌هایی که نه به اندازه همگاه متعلمین ما و شاگردایی که بیش از حد افراطی بشه. متأسفانه بعضی از مدارس از زیر کنترل حکومت و دولت مسئولین وزارت معارف ما نیستن. اونا بر اساس دیکته‌ای که از طرف بعضی از کشورها بر از اونا داده میشه که بسیار نگران کننده هست. حتی در بعضی از ولایت‌های افغانستان شاهد از این هستیم که همون مدارس میان خوشدار میدن حکومت.
به گفته آقای مجددی، این دو وزارت در پیوند به چاپ کتاب‌های جدید برای مدرسه‌های کشور این کمیسیون را در میان نمونده و اگر محتوای این کتاب‌ها باز هم از نگاه ترویج افرادگرایی نگران کننده باشد، این کمیسیون در آن مورد دیدگاه هش را بیان خواهد کرد. او پیشنهاد میکند که باید نصاب معرف بازبینی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که تا کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
سازمان عفو بین الملل گزارش خود را با عنوان سرکوب بشریت پخش کرده و در آن جنایت های ضد بشری در ایران در ماه نوامبر سال 2019 میلادی و پس از آن را بررسی کرده است. در گزارش آمده که در ویدیوهای ضبط شده در جریان تظاهرات ضد رژیم در ماه نوامبر سال 2019 دیده می شود که نیروهای امنیتی ایران مظاهرچیان را به گونه عمدی می کشند و یا زخمی می کنند. پخش این ویدیوها سر و صداهای زیاد زیادی را در سطح جهان در پی داشت. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود نوشته که حتی کودکان 10 ساله نیز در جمع قربانیان بودند. بر اساس گزارش این سازمان، مظاهرچیان و حتی افرادی که در نزدیکی محل تظاهرات حضور داشتند نیز بازداشت شدند. در گزارش این سازمان آمده که زخمی های تظاهرات در بیمارستان ها مدافعان حقوق بشر که در تلاش رعایت حقوق مظاهرچیان بودند، نماینده های گروه های اقلیت، روزنامه‌نگاران و حتی افرادی که در مراسم تشییع جنازه و فاتحه خوانی عزیزان خود گرد هم آمده بودند گرفتار شدند. عفو بین الملل نوشته است که ماموران اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران در هماهنگی با مسئولان محابس، قاضی ها و سارنبالان مرتکب یک رشته تخلف حقوق بشری شدند. در گزارش تازه این سازمان گفته شده که زندانیان با اعمال زور و فشار مجبور به اقرار شده اند و برای آنها گفته شده که اگر اعتراف نکنند اعدام خواهند شد. همچنان زندانیان واتربورد یا با آب شکنجه شدند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، مجبور به استفاده از مواد کیمیاوی شدند و از دارو و درمان محروم شدند. دینا التهاوی، معاون بخش خاورمیانه و افریقای شمالی سازمان عفو بین الملل، گفته که ویدیوهای پخش شده از جریان تظاهرات در ایران جهانیان را تکان داده است. اما خانم التهاوی گفته که برخورد ظالمانه مقامهای ایرانی با مظاهرچیان و اعضای خانواده های آنها در زندانها از دید مردم جهان پنهان مانده است. سال گذشته شهروندان ایران در تهران و شهرهای بزرگ این کشور در ابتدا به خاطر افزایش بهای تیل دست به تظاهرات زدند که بعداً این تظاهرات رنگ ضد رژیم ایران را اختیار کرد و مردم شعارهای ضد آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران را سر دادند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان ولسوالی کشم، برادر عزیز، اینمی کمکایی که به عنوان دسترخوان ملی پخش کردن و عمله این کلی برای غریب و غروب و فقیر نرسیده. در یک مسجد 80-90 نفر نمازخوان و فامیل است، برای 6 نفر یا 7 نفر یک بوجگندم و یک سردال دادن. دیگر در این مسجد نفاق است، شقاق است، بلیاز خدمت کمکی ضرور است. دیگر همین را خواهش میکرین که با مسئولان امور چه کرین. خدا حافظ.
پشتون قهرمان هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان در قزاقستان. ما نمیفهمم که ما ملت از این حکومت نیستیم، ما از افغانستان نیستیم. زندگی به ما نماندار نداره که داشتیم، دغمنانه که داشتیم از دان ما طوفان شد. هیچ کاری به ما نکنه، هیچ کاری به ما نکنه، پلای ما را برده، رای ما را برده. اما قرار نیست که ما تا به ولسوالی خدا بریم، تا همی بازار سیاوگرد بریم. به خدا که هیچ کس طرف ما توجه داشته باشه. زمینای ما کل زیر سیل شده، باغ ما، خانه ما، زندگی ما، روز ما، روزگار مرزی ما رو کس نمیشنوه. صدای ما را راجع آزادی به مقامات بالا برسان. ما دیگه خوارسی نداریم که صدای ما را بشنه و عریضه ما را گوش کنه. خدا حافظ.
فارغ از لبین هستم، از ولایت شهرپور ولسوالی سیستان. یک تن از معلمین عزیز مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین عزیز هستم. از طریق دولت معاش برایشان اولا نشده. از شما خواهش مندیم که یعنی اصولات ما را مقامات بالا برسن. السلام، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان خبرهای ورزشی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته در موجودیت فساد گسترده برنامه دسترخوان ملی نتیجه مثبت نخواهد داد. فخرالدین از واشیر المند پیام فرستاده و نوشته حکومت کار نمی کند که به درد ملت بخورد، به نام دسترخوان ملی پول به جیب دزدان می ریزد. عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب بادغیس پیام فرستاده و نوشته اگر برنامه دسترخوان ملی به طور شفاف اجرا شود، کمک خوبه به مردم فقیر است. امین الله صادق از کابل پیام فرستاده و نوشته برنامه دسترخوان ملی اصلاً به فقرا نمی رسد، زمینه فساد را بیشتر از این در افغانستان فراهم خواهد کرد. و فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا در مورد گفتگوهای بین افغانان نوشته و گفته که امیدوار است این گفتگوها زمینه صلح را در کشور فراهم کند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی مینمواج دنبال کرده می‌توانید. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی را با خود دارم. و ای بار جاوید نعیمی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز با هیئت مذاکره کننده دولت پیش از سفرشان به دوحه دیدار کرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید تیم مذاکراتی شام امروز و یا صبح فردا به دوحه خواهد رفت. مقام های ولایت کندوز از کشته شدن یک پلیس زن از سوی افراد ناشناس در مرکز شهر کندوز خبر می دهند. مقام های افغان می گویند طالبان با حمله بر خانه یک پلیس در ولایت پکتیکا پسر او را کشتند و دو دخترش را زخمی ساختند. چین گزارش وزارت دفاع آمریکا را رد کرده که گفته بود پکن قصد دارد در برخی کشورها پایگاه نظامی بسازد. پنتاگون در گزارشی که دیروز به کنگره سپرد گفت که چین با ساختن این پایگاه همچنان می خواهد در دهه آینده ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای‌اش را دوچند سازد. سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی‌های تکان‌دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض‌های ماه نوامبر پارسال متهم کرده است. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. و اعتراض‌های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان و محصلان در منسک پایتخت بلاروس راه اندازی شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
بنیاد رحمانی از تیم کرکت کابل بازان حمایت مالی کرد. هامون خماش عضو بنیاد رحمانی برات یوزدی گفت که امروز این بنیاد تفاهم نامه را در زمینه با تیم کرکت کابل بازان برای حضور در بازی‌های فصل 7 لیگ شبگیزه امضا کرد. او افزود که بنیاد رحمانی پیش از این از تیم کرکت مسعینک نیز حمایت مالی کرده است. دور 7 رقابت‌های لیگ کرکت شبگیزه میان 6 تیم کرکت به تاریخ 6 سپتامبر سال روان میلادی در کابل برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان از سال 2014 میلادی تا هنوز 6 فصل از این لیگ را موفقانه برگزار کرده است. قرار است هرات در هفته آینده میزبان رقابت‌های تکواندو باشد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی و تکنیکی اداره ورزش این ولایت برای رادیو زدی گفت که این رقابت‌ها میان ورزشکاران ولایت‌های هرات، کابل، بدخشان، فاریاب، کندز، غور و فرا راه‌اندازی می‌شود. او افزود که از هر ولایت 10 ورزشکار دعوت شده که تا شنبه به همه آنان به هرات خواهند آمد. آقای ضیاء گفت که این رقابت‌ها به مناسبت تجلیل از 28 اسد برگزار می‌شود. پدر لیون میسی امروز وارد بارسلونای اسپانیا شد تا با رئیس باشگاه بارسا دیدار کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه پدر میسی گفته که موضوعات مورد بحث در این دیدارش با رئیس باشگاه بارسلونا دشوار خواهد بود. به اساس این گزارش در این جلسه موازی طرفین از یکدیگر فاصله زیاد دارد، چون میسی خواهان توافق مسلمت‌آمیز برای جدا شدن است و باشگاه بارسلونا به بند فسخ 700 میلیون یورو اشاره دارد. از این رو میسی برای جدایی باید به توافق با باشگاه برسد که تا اینجا این توافق با پرداخت 700 میلیون یورو حاصل می شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه های یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که به تازگی شمار از زنان در ولایت بدخشان کار رشد و تولید سمارق را روی دست گرفتند. به گفته این زنان تولیداتشان در بدخشان بازار خوب پیدا کرده و آنان در تلاشند که روند را گسترش دهند. این زنان همچنان گفتند که تولیدات سمارق آنها به ولایت های تخار و کندوز و بغلان نیز مشتری زیاد پیدا کرده. همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات دارد.
17000 بدون مصارف مان دیگه
17000
برای خدمت مان.
فهیمه سادات 45 ساله باشنده شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. خانم سادات یک تن از زنان پیشه‌ور در بدخشان که از 6 سال به این سو در بخش‌های حرفه زراعت و صحت مصروف کار است. او میگوید که به تازگی یک مرکز تولید سمارق را با حمایت نهاد کمیته ناروی برای افغانستان در شهر فیض‌آباد ایجاد کرده است. خانم سادات به رادیو آزادی میگوید که تولیدات آنها در بدخشان متقاضیان بیشمار پیدا کرده است و در تلاشند که با توسعه این مرکز و افزایش تولیداتشان نیازهای بازار را از ناحیه کمبود سمارق برطرف نمایند.
ما 6 ماه آموزش دیدیم، بعد از او در ساحه رفتیم، 75 خانه را کار کردیم و کشت سمارق به طور صحیح ما خدمان فعلا امرایم کار میکنه. ما در دفتر پیشاور و در نمی زمستانی کشت کردیم، 3 حاصل گرفتیم. ما قطعی کدبانو چی داشتیم؟ قرارداد داشتیم کیلوی 300 روپا برای از امو مقصد با تخفیف میدادیم، یعنی کیلوی 300 هر مگه علاقه من داشت.
این خانم صنعتکار بدخشانی زمینه کار را برای 10 زن این ولایت در بخش تولید سمارق فراهم کرده است. شهلا از جمله 10 زن کارگر در این مرکز تولید سمارق است. شهلا میگوید که او و دیگر همکارانش با فعالیت در این مرکز درآمد خوبی دارند و از این طریق توانستند که در بهبود اقتصاد خانواده هایشان یاری نمایند. شهلا میافزاید که تولیدات آنها افزون در بدخشان در بیرون از این ولایت نیز بازار خوبی پیدا کرده و آنان بخش بزرگی از نیازمندی های زندگیشان را از طریق فروش سمارق تولید شده در این مرکز تامین می نمایند.
من مدت یک سال می شود که همراه فهیمه جان، استاد فهیمه جان کار میکنم و از همین مدرک و از همین کشت سمارق که ما داریم، درآمدی که داریم، برای ما یک چیزی ماش میده. ما از همین مدرک یک عایداتی داریم که خانواده و زندگی مونه پیش ببریم.
از سوی هم مسئولان اداره امور زنان بدخشان هم میگویند که نیداره در همکاری با نهادهای کمک کننده تلاش کرده است تا فرصتهای کاری خوبی را برای زنان فراهم نمایند و آنان را به بازار کار معرفی نمایند. آلینا قیاسی رئیس امور زنان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که شماری از زنان صنعتکار بدخشانی ضمن تولید سمارق در این اواخر در بخش‌های پروسس لبنیات، صنایع دستی و کشاورزی فعالیت‌های چشمگیری دارند.
اونا عملا خودشان تولید سمارق میکنن، به فروش میرسانن. گذشته از اینکه در سطح بدخشان به فروش میرسانن، حتی به نمایشگاه هایی که به کابل برگزار شده بود اینا بردن به فروش رساندن. کت رستوران تا قرار داد دارن که اینا سمارق به فروش میرسانن. یعنی آغاز کار برای تولید و کشت سمارق هست، ولی بازارش از اینکه تا حال امو جایگاه اساسیش پیدا نکرده کمتر است.
زنان پیشه‌ور در بدخشان میگویند که در صورتی که از پیشه آنها توسط نهادهای حکومتی و غیر حکومتی حمایت صورت گیرد، می توانند که افزون بر رفع نیازهای زندگی شخصی خود و کاریابی به دیگر زنان در توسعه اقتصاد محلی نیز کارهای ثمربخشی را انجام دهند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاص برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت‌ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شده. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت‌ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه‌های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل و اصل
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه، گفتگوهای اختصاصی،
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
گندم مادر او شد نیامد یارو، خدا می دانه چی حال بانو، دختر راستایی نازدانه یا که دایم در انتظار.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد گندم دروی برایتان معلومات می دهیم.
خود گفتی سر هفته می آیم، شما را کنجو بین چند روز حالا.
تاریخ دروگری گندم و یا دیگر محصولات زراعتی به کجا می رسند؟
اولین قافله از فرزندان آدم را آغاز کردند. این واقعا کارزار خیلی کارزار مقدسی بود.
آیا از میله های گندم دروی می دانی؟
باز وقتا که دخترها همتو کتم و فامیلا که می رنک، باز بر خود همتو گنده گنده گندم خوب خوبشم سره سره را
جمع. گل گندم، گل بادم، گل پسته، گل ناز، با دو چشم و قد و بالا می کنم راز و نیاز.
بکنون چی تغییرات در کار گندم دروی نسبت به قبل به میان آمده است؟
گندم پیشتر که به دست درو می شد، عمل درو گندم به واسطه تکنولوژی درو می شود، جمع‌آوری می شود، پروسس می شود.
امروز با توضیح این موضوع دقایق با شماییم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که اینک گزارش برنامه را هم برایتان تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
کبوتر سپیدم، تو از راه رسیدی، با آرزو رسیدم، به خاطر دلی تو دل از ما بریدم. گل گندم، گل بادم، گل پسته.
گندم از دورانهای کهن پیش از تاریخ شناخته شده، ولی منشأ اصلی آن تا اکنون کاملا روشن نیست. گروه از نباتشناسان مبدع آن را سرزمین فلسطین یا شام و دشتهای آسیای باختری و بین النهرین دانستند. یعنی دانشمندان منشأ گندم را تنها یک جا نمی دانند، بلکه معتقدند که گندم چند مبدع دارد. گندم اولی نبات است که به وسیله انسان زرع شده که به همین دلیل مهمترین گیاه زراعتی به شما رفته و گفته می شود هزاران سال قبل از میلاد در آسیا وجود داشته است. در افغانستان گندم در ابتدا در قطعات زمینی در اطراف هندوکش و همچنان ساحات دریای آمو کشت و درو می شد که از همان زمان تا اکنون در بیشتر ساحات این کشور گندم زرع و درو می شود. اما افغان ها هین گندم دروی به شکل عنعنوی رسم و میله خاص خود را دارند. بی بی حاجی باشنده ولایت پروان که خود زمین دارند در مورد میله گندم دروی و بعضی گپ های دیگری در این رابطه توضیح داده می گوید.
گندم دروی خود که هوا گرم می شه، گندم دروی می شه، مردا صبح وقت که میرن گندم دروی می کنن که صبح وقت یک ذره هوا خوب می باشه، باز اوجا بر خود چپر می زننک، اوجا ماندگیشان می گیره، زنا برشان چای می بره، میوه می بره که مانده نشان. بعد از او که باز گندمک کت داست، گندمک درو می کنن، کل یک طرف کود می کنن، باز ایر خوب سعی پاش می تن، با سرش قلبه می گردانن، ای که خوب میده شد باز ایر پاش می تنک، باز همی گندم همی چوبکش سوارش کلش یک طرف می شه، گندم پاک دیگه طرف می شه. باز گندم هم می گیرن در بوجی ها پر می کنن، سرای بوجی را می دوزن، ایر در خانه می برن، باز ایر زنا کلش چج می کنن، پاک صفا گندم می شه، سنگ و چوبش کلش یک طرف می شه. در بوجی ها که پر کردن گندم را در آسیا می برن، که آسیا آرد کردن پس در بوجی آوردن در کندو ها پر می کنیم. اونمو از این سال تا دیگه سال اونمو بس ماست.
افغان ها هین گندم دروی به شکل عنعنوی رسم و میله های خاص خود را دارند. به گفته بی بی حاجی باشنده ولایت پروان، علاوه بر مردان و زنان، دختران نیز با مردان خانواده هایشان به گندم دروی می روند. اینکه این دختران مصروف کدام کارها هنگام گندم دروی می شوند باز هم از زبان بی بی حاجی بشنوید.
باز وقتا که دخترها همتو کتم و فامیلا که میرنک باز بر خود همتو گنده گنده گندم خوب خوبش هم سره سره را جمع میکنن، به خاطر که گندم خوبش میباشه به قیمتی مفروشن، پیسه از او را باز میگرنک بر خود هر چیز وانه دخترها جور میکنن بر خود، یا از او گندم بریان میکنن، از چوبش تکری یکا میبافنک، یکام چیزای انتیک انتیک از او سوارش جور میکنن. خب برای دخترها یک میلام است که به یک شوق میرند. گندم اکثرا همراه با داس درو می شود. این که داس چنو است و گندم دروی با داس از چه زمانی رایج شده است در این باره زلمه الکو رئیس زراعت ولایت هلمند می گوید.
آلات دستی کشاورزی معمولا چوبی و دهنی به شکل قوس تشکیل شده که این قوس می تواند نیم دایره یا بیشتر باشد. بخش داخلی انتقا تیز و برنده است. کشاورزی از آن برای دروی محصولات همچون گندم و جو در هنگام برداشت استفاده میکنه. شکل نیم دایره ای و تیغه تیز به این امکان را میدهد تا ساقه های گیاهی را درون و از انتهای شان قطع نماید. محصول را به صورت دسته دسته در یک دستش گرفته و به دست دیگرش دست درون نماید. دست چند شکل داشته، وقتی که دروی گندم ختم میشد و دست را یک جای نگهداری میکرد، از این دست یک سال تا سه سال استفاده میشد. دست دست همیشه بروغن استفاده میکردن چون زنگ نکنه یا دیگه خرابی نکنه، در یک جای ترک نگهداری میکرد.
دروگری اکثرا از طرف مردان صورت میگیرد و زنان هم در این کار و یا هم جمع‌آوری گیاهان ارزه از بین گندم ها سهم میگیرند. سکینه باشنده قربند ولایت پروان میگوید که او اکثرا همراه با مردانشان در کار گندم دروی اشتراک میکند.
مردا وقتی که در گندم دروی رفتن زنام کتشان میره، زنا کارای سبک سبکش میکنه، یعنی یکم کاری میکنه کت مردا، نان میبرن برشان تیار میکنه، او یخ میبرن، چای میبرن، یگان خس خاشا که بیکاره که میباشه او را جمع میکنن در خانه خود میاره.
گندم دروی یک موسم خاص دارد. اکثرا درو گندم در اخیر فصل بهار که به گفته افغانها روزها نسبتا طولانی ترند صورت می گیرد که به همین منظور دروگران نیز خسته شده و با تیز کردن داسشان کمی رفع خستگی می کنند. در رابطه به این موضوع یک ضرب المثل هم نزد افغان هاست که می گویند دروگر که دلش به کار نشود داس خود را با کلوخ تیز می کند. گندم دروی واقعا کار سختی است. گفته می شود در اوایل این کار توسط انسانهای خوب و با دیانت انجام می شد که دین اسلام هم پیشینه دروگری را مقدس و کسانی را که با این حرفه سر کار داشتند افراد نیکوکار دانسته است. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون در مورد دروگری و صفات دروگران این چنینی می گوید.
اولین قافله از فرزندان آدم انسان‌های نیکوکاری بودند. اونایی را آغاز کردند و درو نمودن گندم یا گندم دروی و یا هم کارزار گندم دروی واقعا کارزار خیلی کارزار مقدسی بود که کمتر عموم انسان‌ها به این دست می‌یازیدند، بلکه انسان‌های قوی تنومند و بالمقابل انسان‌های نیکوکار هم کارا می‌کردند. طبیعی بود که اون مردم اول عبادت خدا می‌کردند، بعد از نماز صبح شروع می‌کردند بعد درو نمودن گندم، و انسان‌های خاص به این کار بودند، چون معمولا انسان‌های قوی هیکل تنومند با عزم و همت عالی اونا این کار را دوام می‌دادن.
با گذشت زمان و با افزایش وسایل و تکنیک‌های پیشرفته زراعتی و همچنان تجربه‌های علمی در راستای زراعت، شیوه گندم دروی و وسایل آن نیز نسبت به قبل تغییر کرده است. آقای زلمه الکو رئیس زراعت ولایت هلمند باز هم در این باره توضیح دارد.
فعلا تکنولوژی عصری به دست دکانان رسیده، دکانان تماما از تکنولوژی عصری استفاده میکنند. گندم پیشتر که به دست درو میشد، عمل درو گندم به واسطه تکنولوژی درو میشوه، جمع‌آوری میشوه، پروسس میشوه که این یک خوشبختی برای زارعین کشور ما است و زارعین از این تکنولوژی برخمن شده و سهولت ها برای زارعین به دست آمده.
دوستان شنونده، با امید اینکه خانه هایتان پر از غله و دانه باشد، برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، بدرود.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.